سلام، ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. آمریکا میگوید درخواست رسمی ترکیه برای استرداد فتح‌الله گولن را دریافت کرده است. تعداد کشته شدگان زمین لرزه‌ای قوی در ایتالیا به 38 تن رسید. رئیس جمهوری ترکیه نسبت به مخاطره حمایت کشورها از گروه‌های تروریستی هشدار داد. با سلام دوباره، بهروز کارونی هستم که در این ساعت با شما خواهم بود. واشنگتن اعلام کرد درخواست رسمی استرداد فتح‌الله گولن روحانی معتقد را از سوی ترکیه دریافت کرده است. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در این باره گفت که آمریکا جوانب این درخواست را بررسی می‌کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در پی کودتای نافرجام تیر ماه در کشورش، فتح‌الله گولن را به تحریضی آن متهم کرد. آقای گولن که نزدیک 2 دهه است در آمریکا زندگی می‌کند، این اتهام را رد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در سخنانی در این باره گفت: درخواست استرداد ارتباطی با کودتای نافرجام ندارد، اما از ارائه توضیحات بیشتر در این باره خودداری کرد. مقام‌های ایتالیا ظهر چهارشنبه اعلام کردند یک زمین لرزه قوی در مرکز آن کشور که ساعات اولیه بامداد چهارشنبه رخ داد، تاکنون دست کم 38 کشته بر جای گذاشته است. سخنگوی اداره پشتیبانی مدنی در ایتالیا با اعلام اولیه آمار افزود که هنوز تعداد بسیار زیادی مفقود و در زیر آوار هستند. این زمین لرزه به قدرت 6.2 در مقیاس ریشتر خرابی‌های وسیعی در شهرهای کوچک آکومولی، آماتریچه، پوستا و آرکوا دل ترونتو به همراه داشته است که حدود 200 کیلومتر با روم فاصله دارند. تصاویر منتشر شده حاکی از تخریب وسیع این شهرهای کوچک است که جمعیتی چند هزار نفری دارند. حدود 7 سال پیش یک زمین لرزه در شهر آکوئیلا در نزدیکی محل زلزله اخیر رخ داد که به دلیل تراکم بسیار بالاتر جمعیت بیش از 300 کشته بر جای گذاشت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نسبت به مخاطره حمایت از به گفته او گروه‌های تروریستی هشدار داد و گفت کشورهایی که از این گروه‌ها حمایت می‌کنند به گفته او نارنجک در دست گرفتند. خبرگزاری رویترز نوشت اشاره آقای اردوغان به حمایت از گروه‌های مسلح کرد است که آمریکا از آنها حمایت می‌کند و دولت ترکیه آنها را گروه‌های تروریستی می‌خواند. این سخنان در حالی مطرح شد که روز چهارشنبه ترکیه عملیاتی را برای بازپسگیری شهر جرابلس از گروه موسوم به حکومت اسلامی، ابتدا با حملات هوایی و سپس با ورود تانک و نیروی زمینی به خاک سوریه آغاز کرد. آنطور که تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داده، این نیروها که از جمله ارتش آزاد سوریه هم شامل آن شود 3 کیلومتر داخل خاک سوریه و بیرون این شهر هستند. شهر جرابلس در نزدیکی مرز ترکیه در میان مناطقی چون کوبانی و افرین قرار دارد که در کنترل کردهای سوریه است. ردور خلیل، سخنگوی یگانهای مدافع خلق سوریه، نیز اقدام مورد حمایت ترکیه در جرابلس را تجاوز آشکار خوانده است. و روسیه آمریکا را متهم به کمکاری در زمینه حمله به مواضع گروه نزدیک به القاعده در سوریه کرد و افزود این امتناع آمریکا مانعی در راه دستیابی به توافق برای همکاری در سوریه شده است. مسکو روز سه‌شنبه در این باره هشدار داد اگر آمریکا علیه جبهه النصره که به تازگی به فتح‌الشام تغییر نام داده با روسیه همکاری نکند، این خطر وجود دارد که به گفته وزارت خارجه روسیه قول تروریستی تازه‌ای در روسیه شکل بگیرد. این سخنان یک روز پس از آن بیان شد که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته بود گفتگوهای روسیه و آمریکا برای همکاری در سوریه به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود. جبهه النصره یا فتح‌الشام یکی از قدرتمندترین گروه‌های فعال در جنگ داخلی سوریه و در مبارزه با نیروهای ارتش سوریه است. در با گروه‌هایی که از سوی آمریکا حمایت می‌شوند نیز در ارتباط است. در این نبرد روسیه از نیروهای دولت سوریه حمایت می‌کند. در اینجا نوبت به گزارش این ساعت رادیو فردا می‌رسد. در ادامه تناقض‌گویی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد استفاده جنگنده بمب‌افکن‌های روسیه از پایگاه هوایی نوشه در همدان، روز سه‌شنبه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت مدت زمان استفاده جنگنده‌های روس از پایگاه همدان از پیش تعیین و محدود بوده و اکنون هم پایان یافته است. این در حالی است که علی لاریجانی، رئیس مجلس، ساعتی پیش از آن از متوقف نشدن عملیات استفاده جنگنده‌های روسیه از پایگاه همدان سخن گفته بود. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در حالی که روز دوشنبه گفته شده بود که جنگنده های روسی پایگاه نوژه همدان را ترک کردند، علی نارنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در پاسخ به تذکر یک نماینده از جمله گفت عملیات استفاده هواپیماهای نظامی روسیه از پایگاه نوژه هنوز ادامه دارد.
متوقف هم نشده. ما و روسیه در مبارزه با تروریسم اتحادی با هم داریم. اتحاد هم به نفع مسلمانان منطقه است و در پایگاه همدان هم پایگاهی به هیچ قدرتی داده نشده. من توضیح هم دادم این نشست و برخاشون برای سوختگیری بوده.
ساعتی پس از گفته های آقای لاریجانی در مجلس، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت زمان این عملیات از پیش تعیین و محدود بوده است و اکنون هم پایان یافته است.
هواپیمای روسی امروز نرفت. هواپیمای روسی قرار نبود بماند. هواپیمای روسی قرار بود از روز ره تا روز پنجشنبه 3-4 روز بماند ببرد. امروز نرفت، پنجشنبه رفت.
علی شمخانی روز سه‌شنبه جزئیات بیشتری از این عملیات را فاش کرد و گفت استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه نوژه برای پشتیبانی از عملیات نظامی زمینی اطراف حلب که طراح آنها هم مستشاران ایرانی در سوریه بودند و به تقاضای این مستشاران انجام گرفت.
ایران به دلیل نیاز خودش با همکاری سوریه و مقاومت برای مقابله با فتنه های تکفیری روسیه قدرتمند رو در کنار خودش آورده و او رو به عنوان عملیات هوایی در کنار عملیات زمینی که طراحش و مستشارش ایرانه به درخواست مستشارین ایرانی به کار گرفته.
آقای شمخانی بدون اشاره به انتقادهایی که از اجازه استفاده جنگنده های روسی از پایگاه نوژه شده است، این سیاست را نشانه ای از اقتدار جمهوری اسلامی خواند و گفت
علامت وابستگی نیست، این علامت اقتداره.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم فرانسه درباره سردرگمی ها و تناقض گویی های مقام های جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید این تناقض گویی ها ناشی از وجود مراکز متعدد قدرت در جمهوری اسلامی است که هر کدام تلاش دارد دیگری را دور بزند.
علت این تنوع و تناقض موضع گیری ها یکیش این هست که تعدد مراکز تصمیم گیری وجود داره در سیاست خارجی به ویژه در منطقه، یعنی سپاه قدس خودش مستقیم میره مذاکره میکنه، برنامه ریزی میکنه، همه نهادها رو هم، یعنی نهادهای دولت رو، شورای عالی امنیت ملی رو و حتی خود سپاه رو دور میزنه. یعنی آقای سلیمانی و همکاراش موظف نمیدونن خودشون، که حتی به عزیز جعفری گزارش بدن و مستقیم وصل به بیت هستن. این یه دلیلش هست. دلیل دومش هم عدم شفافیته، یعنی اونها خودشون مقید به گزارش دهی و افکار عمومی نمیدونن، ضمن اینکه برخی از حتی فرماندهان سپاه نسبت به روسیه خوشبین نیستند و مشکوکند. در واقع این عدم شفافیت باعث شده که این خبر از طرف روسیه منتشر بشه و حالا اینا بخوان توجیهش بکنن و تقلیلش بدن، یعنی بگن که خب فقط برای سوختگیری بوده، موقت بوده، تموم شده، تموم نشده، طراح عملیات اصلا خود ما بودیم، اینا کمک‌کار بودن. من تصور می‌کنم اگه این اتفاق مثلا در فاصله 57-60 پیش می اومد، یه چیزی شبیه ماجرای مکفالین اتفاق می‌افتاد، سر صدا می‌کردن و اینکه اصلا کی این امتیاز رو داده، کی گرفته، کی ملاقات کرده، یا شبیه ملاقاتی که جنجال کردن روش، ملاقات آقای بازرگان و دکتر یزدیپ و برژنسکی، یا بعدها ملاقات جواد لاریجانی با نیک بران. ولی الان خب حساسیت زدایی شده و اون عرق ملی هم کاهش پیدا کرده در چارچوب درون نظام و سیاستی که آقای خامنه‌ای داره، که در برابر غرب به روسیه نزدیک بشه و ملاقاتش با آقای پوتین نشونگر این نزدیکی هاست و این سیاستی است که به هر حال حتی در بدنه نظام در جناح بیت آقای خامنه‌ای هم خیلی مورد پذیرش و توافق همگانی نیست.
اما این سردرگمی و تناقض گویی تنها به مقام های ایرانی محدود نمی ماند. میان روسیه و ایران هم ظاهرا هیچ هماهنگی بر سر چگونگی رسانه‌ای شدن این خبر وجود نداشته است. به باور حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی مقیم بریتانیا، روسیه ظاهرا و برای نشان دادن اقتدار خود در منطقه بدون اطلاع دادن به ایران این خبر را رسانه‌ای کرد که باعث واکنش آنچنانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی شد.
استقرار جنگنده های روسی در پایگاه هوایی نوژه از نظر منطقی اگه ما بهش نگاه بکنیم نشان دهنده گسترش نفوذ روس‌ها در خاورمیانه است. روس‌ها این رو کاملا درک کردن. نقطه عطفی است در سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه. ولی روس‌ها بدون توجه به حساسیت‌هایی رو که در جامعه ایران وجود داره نسبت به استقرار قوای خارجی در داخل کشور، کشور. در حال حاضر به نظر میرسه که شماری از این هواپیماها یا اونگونه که روسا گفتن هواپیماهای فعال روسا پایگاه نوژه رو ترک کردن و رفتن، ولی خوب ممکنه که در عملیات بعدی دوباره برگردن. و این اتفاقاتی رو که افتاده یک نشانه عدم هماهنگی بین تهران و مسکو بر سر اینکه استقرار این هواپیماها در نوژه سری بمونه یا اگر آفتابی شد چه موقع و چگونه. و همین جهته که وزیر دفاع ایران حسین دهقان گفته که روسا بی‌معرفتی کردن، یعنی به عبارت دیگر اگه می‌خواستن این رو آفتابی بکنن باید به ما میگفتن که ما با هم این کار رو می‌کردیم که قضیه اینطوری در جامعه ایران انعکاس پیدا نکنه.
گفته‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر موقتی بودن و از پیش تعیین شدن زمان استفاده جنگنده‌های روسی از خاک ایران در حالی مطرح می‌شود که علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه گفته بود که استفاده روسیه از پایگاه‌های ایران به ماه‌ها پیش از این برمی‌گردد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
ساعت 4:11 بعد از ظهر. ادامه گزارش ها رو میشنوید. وزارت خارجه آمریکا هشدارهای پیشین به شهروندان این کشور به ویژه شهروندان ایرانی آمریکایی در مورد سفر به ایران را بازنشر کرد. در تارنمای بروز شده هشدارهای سفری وزارت خارجه آمریکا در روز اول شهریور ماه گفته شده است شهروندانی با تابعیت‌های ایران و کشورهای غربی با خطر بازداشت یا ممنوع خروجی روبرو هستند. گزارش رو در این مورد میشنوید. وزارت امور خارجه آمریکا در حالی به خطر بازداشت شهروندان این کشور اشاره کرده است که در بهمن سال گذشته نیز هشدار مشابهی را منتشر کرده و گفته بود نیروهای مختلفی در ایران همچنان نسبت به آمریکا به گفته این وزارتخانه رویکردی مبتنی بر دشمنی دارند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین افزوده بود ایران از زمان امضای توافق هسته‌ای به آزار و اذیت، بازداشت و دستگیری شهروندان آمریکایی به ویژه شهروندان آمریکایی ایرانی ادامه داده است. با وجود آن که ایران و آمریکا اقدام به تبادل گروهی از زندانیان کردند، اما بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران ادامه داشته است. سیامک نمازی، مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک شرکت نفتی کرسنت در مهر سال گذشته و باقر نمازی، پدر او نیز چند ماه بعد در ایران بازداشت شدند. آنها تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارند. در سوم مرداد ماه نیز قوه قضاییه ایران از بازداشت رضا شاهینی، یک ایرانی آمریکایی دیگر در گرگان خبر داد. وزارت امور خارجه آمریکا در بازنشر هشدار مسافرتی خود اشاره کرد که دولت سوئیس حافظ منافع آن کشور در ایران امکانات محدودی برای ارائه خدمات کنسولی به شهروندان آمریکایی دارد و این کار به گفته این وزارتخانه زمان برتر از مواقع معمولی میان دو کشور است. به گفته یه وزارت امور خارجه آمریکا، دولت ایران همچنان به گروه‌های قومی و دینی فشار وارد می‌کند و سفر به مناطقی که این گروه‌ها ساکن عمده آن هستند، از جمله مناطق بلوچ‌نشین در مرز پاکستان و مرز افغانستان یا مناطق کردنشین در مرز عراق، به گفته این وزارتخانه امن نیست. این موضوع در حالی ایراد شده است که ایران اتهام‌ها در مورد نقض حقوق بشر در قبال گروه‌های قومی و دینی را رد می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا در این حال در مورد پرواز هواپیماهای مسافربری به ایران از ایران و بر فراز ایران در پیوند با درگیری‌های جاری در عراق و سوریه ابراز نگرانی کرد. هشدار وزارت امور خارجه آمریکا یک ماه پس از آن بازنشر شد که بریتانیا به شهروندانش به ویژه شهروندان دو تابعیتی در مورد سفر به ایران هشدار داد. دستگاه‌های امنیتی و قضایی ایران گروهی از شهروندان ایرانی بریتانیایی را نیز بازداشت کردند. بسیاری از بازداشت شدگان با اتهام‌های امنیتی یا برگرفته از فعالیت‌ها و اقدامات مدنی، شهروندی، حقوق زنان و نظیر اینها روبرو شده‌اند. علاوه بر ایران، تعداد دیگری از کشورها هستند که وزارت امور خارجه آمریکا در 2 ماه گذشته در مورد سفر به آنها هشدار داده است. این کشورها عبارت از مالی، عراق، ونزوئلا، عربستان سعودی، نیجریه، لبنان و کره شمالی هستند. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.com. 15 دقیقه دیگر هم میتوانید مهمترین خبرهای سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان را بشنوید.